أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون درباره این بود که اگر کسی متمکن از تقلید و یا متمکن از اجتهاد و یا حتی اجتهاد کرده و به یک نظری رسیده، آیا با این حال حق داره جایز براش که احتیاط کنه؟ روز چهارشنبه این مطلب رو در رابطه باش حرف زدیم که مرحوم آقای خویی گفته بودند هم جایز هم حسنه. در رابطه با این حسنش مقداری صحبت کردیم که یعنی چی و چه معانی میشه بر او بار کرد، اما حالا وارد اصل موضوع بشیم. گفتیم که مطابق بیان مرحوم آقای خویی در احتیاط گاهی اوقات احتیاط ما احتیاط به نسبت به معاملاته، گاهی احتیاط به نسبت به عبادات. عبادات هم دو جوره، معاملات هم دو جوره. پس در حقیقت میشه چهار نوع، هر کدوم از اینها رو باید علی سوا و متفاوت با دیگری بحثش کنیم. ایشون میگفتن در رابطه با معاملات به معنی العام تردیدی نداره که احتیاط جایزه و شکی هم درش نیست. مثلا شما می توانید ببینید عصیر عنبی اذا غلا نجس هم میشه یا نه، میتونی اجتهاد کنی، میتونی تقلید کنی، نمی کنی. حالا هر وقت عصیر عنبی شما غلیان پیدا کرد ظرفش آب میکشی، یه کاری نداریم که حالا بریم احتیاط کنیم یا نه. نوع دوم در معاملات بالمعنى الاخص بود، مثلا فرض کنید طرف میخواد طلاق بده خانومشو، نمیدونه باید بگه طلق تو که یا بگه انت طالق، کدوم صیغه رو به کار ببره. میتونه بره اجتهاد کنه، میتونه بره تقلید کنه، میگه چه کاری، هر دوش رو میگه. این وضعیتی که الان هم در مورد نکاح هم همینه دیگه، 6 جور 7 جور 10 جور میخونن انکحت و موکلتی به موکله کن، من موکله کن، له موکله کن، مفعولو میارن نمیارن. حالا بعضی هم که احتیاط اونجوری هم دارن، من باب این که در قرآن داره اونکه و که احدی ابنتی، تو قرآن راجع به حضرت یعقوب میگن حتی انکهتو مفعول اولش باید مرد باشه، لذا باید بگی انکهتو موکلکه موکلتی، برعکسش هم بگی. حالا اونم منو به و لامو همه رو بخوای بهش بذاری، تازه بعضی هم میگن اینم باز معناش هم باید لحاظ کنید که معناش یعنی چی، یه بار به عنوان مواقعه است، یه بار معنای الغه زوجیت، خلاص ضرب بکنی 80-90 نوع یا توش در میاد. بله دیگه طبیعتا برای احتیاط. خب این داستان اگه یه کسی میتونه بگه اون واقعیشیه، میگه چه دایی داریم، خب حالا به هر حال 10 دقیقه میکشه دیگه، حالا 10 دقیقه میکشه، یه عمری میخواییم زندگی کنیم 10 دقیقه روش. این جایی اشکالی وارده و اون اشکال، اشکال بسیار مهمی است که در همه عقود و ایقاعات مطرحه، لذا اینجا به دوستان بهش توجه کنن، این مطلب رو همینجا بررسی کنیم. شاید به مناسبت در بعضی بحث‌های دیگه تو طول این سال‌ها بهش اشاره کرده باشیم، ولی مطلبش مطلب قابل تأملی است بهش توجه بشیم. ببینید یه بحثی وجود داره که تردید در انشاء آیا جایزه یا نه و آیا انشاء رو خراب میکنه یا نه. تردید در انشاء، تقریبا همه میگن که انشاء رو خراب میکنه. یعنی چی اما تردید در انشاء؟ گاهی اوقات من اصلا برای اینکه چیزی رو انشاء کنم شک دارم. انشاء یعنی ایجاد. ببین، من یه چیزی رو میخوام ایجاد کنم، ایجاد هم باید یا میشه یا نمیشه، دیگه معلق نیست، یا میشه یا نمیشه. من اگه به شما آمدم گفتم اگر امروز شنبه باشه اینو به شما میفروشم، اینو به شما فروختم، این میگن باطله. بالاخره فروختی یا نفروختی؟ اگه امروز شنبه باشه به شما فروختم معنا نداره، چون بالاخره واقعا فروختی یا نفروختی، خودت چی میگی؟ این اون چیزیست که بهش میگن تعلیق در انشاء محالم هست. تعلیق در انشاء محاله، نمیشه. اما گاهی اوقات تعلیق در انشاء نیست، در منشأ. تعلیق، تردید، همش میشه بیان کرد. تعلیق در انشاء نیست. برای اینکه این مطلب اینجا راحت تر معلوم بشه، بریم توی بحثی داشتیم واجب مشروط و واجب معلق. ما اونجا میگفتیم ببینید ما سه تا چیز داریم، یه ایجاب داریم، یه وجوب داریم، یه واجب. من ایجاب میکنم، یک چیزی پدید می آید به نام وجوب که تعلق می گیره به چیزی به عنوان واجب. مثال بزنیم. اولا می دونید ایجاب و وجوب رو چند بار گفتیم دیگه، یک چیز با لحاظهای متعددن. من ایجاب می کنم وجوبی تعلق میگیرد، موجود میشود به نماز. کاری که من میکنم ایجابه، اون صفتی که بر نماز تعلق میگیره وجوبه، خود نماز واجبه. گاهی اوقات من اصلا شک دارم ایجاب بکنم یا نه، به این میگیم تعلیق در انشاء، محاله. من نمیتونم تعلیق، تردید، شک داشته باشم و ایجاب بکنم. اگر من شک دارم در حقیقت ایجاب نکردم دیگه. اما نه، یه وقت در ایجاب جازمم، میگم من قطعا ایجاب میکنم، ولی چیو؟ وجوب مشروط رو. میگم من ایجاب میکنم، تردیدی هم در این ندارم، ولی چی رو ایجاد میکنم؟ وجوب در فرض استطاعت رو، حج ان استطعت، واجب مشروط. اون وقت این تعلق میگیره به چی؟ به حج. حج ما میشه واجب. اون وقت در حج هم وجوب مشروطه، طبیعتاً واجب هم به تبع وجوبشه. گاهی اوقات هم نه، وجوب رو به نحو مطلق من جعل میکنم، میام میگم ایجاب میکنم وجوب مطلق رو بر نماز. پس ببینیم، این مهمه دارم عرض میکنم، آن جاهای دیگه تو فقه خیلی بهش استناد میشه، گیجم میشه بعضی وقتا. اونی که میگیم محاله، تعلیق در انشاء نه در منشأ، یعنی معناش هم عقلایی آن، دلیلی برایش خیلی نیست. بعضی اومدن گفتن روایت، نه روایتی نداره. حتی برخی اومدن گفتن اجماعیه، اجماع هم تو قضیه نیست، مسئله عقلاییه. بالاخره این کار کردی یا نکردی؟ اگه شک داری نکردی دیگه. از ایجاب بیاییم بیرون، فرض رو بگیریم به رفتن. من نمیدونم برم یا نرم، بالاخره نمیدونم برم یا نرم، یه نرفتم دیگه. چون ما وقتی را میفتی دیگه نمیدونم برم یا نرم نیست، میری. نمیدونم ایجاب بکنم یا نکنم، پس ایجاب نکردی. ایجاب انشاء تو اون طرف ارادم توشه، این طرفش میشه ایجاب. معمولا ما وقتی در امر و نهی و اینا میگیم ایجاب و اینا میگیم، در عقود میگیم انشاء فقط، منتها ایجاب هم یعنی انشاء، در حقیقت انشاء. ایجابن کان او غیر ایجاب، یکی از انشاها ایجابه، یکی از انشاها تملیکه، یکی از انشاها اباحه در تصرفه، الا ماشاءالله انشا مصادیق داره دیگه. پس اینو اول در ذهنتون باشه، اینی که ما جای خودش میگیم آقا تعلیق در انشا محاله، اون وقتیست که مربوط به فعل ماست. من نمیدونم این کارو بکنم یا نه. خب آیا ما نحنفی از این سنخه؟ یعنی وقتی من نمیدونم با صیغه طلق تو که بگم یا انت طالق، آیا در حقیقت من شک در انشاء دارم یا نه شک در انشاء ندارم؟ پس شک در چی دارم؟ شک در این دارم اثر بر کدومش بار میشه، ولی من در این که دارم انشاء میکنم که شک ندارم. من میگم اول که میگم انت طالق، این لحظه که دارم میگم هم قصد جد بر طلاق دارم، هم لفظ رو جازمانه استعمال میکنم، تردیدی در استعمالش نداره. پس شکم تو چیه؟ شکم تو اینه آیا اثر شرعی بر این بار میشه یا بر طلق تو که؟ در او بار میشه یا بر این بار میشه؟ شک من در این نیست که من نمیدونم میخوام طلاق بدم یا نه، من جازمم به این که طلاق بدم. در این نیست که نمیدونم صیغه رو بگم یا نگم، نه محکمم دارم میگم. شک من به تعبیری که از امامم خواهیم خوند در اینه که آیا آثار بر این بار میشه یا بار نمیشه. این شک مرحوم آقای خویی بعدم از امام میگیم، میگن اصلا یه همچین جزمی لزوم نداره در عقود و ایقاعات. اون جزمی که باید در عقود و ایقاعات باشه اون جزمی است که نمیدونم میخوام بفروشم یا نه. یه بار دیگه مثال ساده تر از زاویه دیگه بگم. ببینید شما یه وقت میخوای ماشین تو به عباس آقا بفروشی، نمیدونی بفروشی یا نه، دو دلی، هی میگی بفروشم نکنه فردا گرون بشه، نفروشم چی میشه، همینجور دو دلی. اینجا این فروش نیست، با دو دل بودن نمیفروشی. لذا اگه اومدی به عباس آقا گفتی ماشینم رو بهت میفروشم اگه فردا گرون نشه، این باطله، این نمیشه، این تعلیق در انشاءه. اما اگه نه قطعا میخوایی بفروشی، تصمیم جدی داری، منتها نمیدونی الان رو این کاغذ که مینویسید زیرش امضا میکنید اینو سبک قبول میکنه یا قبول نمیکنه. شما عزم جزم بر فروش دارید، مینویسید امضا میکنید، منتها شک دارید نکنه اینو ببریم محضر، محضر قبول نکنه بگه باید مثلا رو کاغذ آرمدار مینوشتید. اینجا شما درباره نوشتن برگتون تردید ندارید، در بیعتون، در عزم بر بیعتون تردید ندارید، نمیدونید آیا آثار شرعی برو بار میشه یا بار نمیشه، آیا شارع این قانونگذار محضری میپذیره یا نمیپذیره. پس ما یک تعلیق در انشاء داریم محال، یه تعلیق در منشأ داریم کاملا درست، واجب مشروط، واجب معلق، حج ان استطعت. من همین الان واجب مشروط رو جعل میکنم جازمانه. یه نوع سوم داریم و اونی که من در جعلم، در انشاءم، در تملیکم جازمم، منتها نمیدونم آیا اثر شرعی رو شارع بر این بار میکنه یا بار نمیکنه، قانونگذار بار میکنه یا بار نمیکنه. آقای خویی میگن این نوع دلیلی نداریم بر این که باید شما در این جهان جزم باشه، نبودم نبود چه اشکال داره. حضرت امام هم بعدن البته تو اینجا نه تو کتاب البیع امارت چون امروز میبینیم، ایشون اونجا میگن ما دلیلی نداریم بر این که باید جزمی در کار باشه. البته آقای خویی رو مبنای خودش اومده، ایشون مبنایی داره در بحث انشاء مفسر راجبش حرف زدیم دیگه، اصلا بازش هم نمی کنیم تو اصول. مبنایشون در اونجا به تعبیری که خودشون بیان میکنن میگن انشاء ابراز اعتبار نفسانی است. ما تبعل امام و رومهای اصفهانی نه نوع دیگه ای میگفتیم، ایشون میگن رو مبنای ما این گونه است. نه، این ظاهرا رو مبنای ایشون نیست، فقط رو همه مبانی این حرف رو میشه زد. ما مبنامون خودمون در انشا چی بود؟ ما در انشا میگفتیم انشا عبارت است از ایجاد موضوع برای اعتبار عقلایی. یعنی ما موضوع میسازیم عقلا اعتبار کنن. من در این که دارم ایجاد موضوع میکنم جازمم، تردید ندارم. اینجا ممکنه یک کسی بیاد به ما بگه ببینید شما دارید ساده میگیرید قصه رو. ما در حقیقت وقتایی که میخواییم احتیاط کنیم دو جوره وضعیتمون. گاهی احتیاط به اینه که من قطع دارم میخوام این خانوم رو طلاق بدم، منتها نمیدونم باید بگم انت طالق یا بگم طلقت که. اما گاهی اوقات یه نفری اصلا نمیدونه این زنشه یا نه، شک داره، میگه خب دو راه داریم، یکی این که بگیم نمیدونیم زنمونه ول کنیم بریم، یکی میگیم آقا بذار یه کار بکنیم، ما میگیم انت طالق، اگه زن ما بود که طلاق داده شد، نبودم خب بیچلق. اما احتیاطاً بگیم که این زن حالا بعدن مثلا در لوح محفوظ زن ما باد بود، همسر ما بود، نکنه بعدها مثلا ازدواج که میکنه تو لوح محفوظ درست به حکم ظاهری نمیدونیم براعته. اینجا وقتی طرف داره صیغه رو اعمال میکنه، داره جعل میکنه، انشاء میکنه، اینجا چی؟ اینجا میتونه جازم باشه؟ اینجا که شما اصلا نمیدونی که این زن مال شماست یا نه. مثال انگشتر، من یه وقتی انگشترمه میدونم مال منه، میگم آقا نمیدونم، وقتی میخوام به شما هبه کنم باید بگم وهبتو یا بگم بخشیدم، عربی بگم، فارسی بگم، یه وقت اصلا نمیدونم این انگشتر مال منه. این پیش میاد، بر خود بنده پیش اومده، یک اومده گفته آقا اینو، این مال شماست، میگم آقا مال من نیست، من چه میدونم؟ میگه چرا مال شماست؟ میگم آخه آقا من خبر، میگه خیلی خوب اگه مال شما بود شما به من ببخش. اینجوری کنی خیلی خوب اگه مال منه به تو بخشیدم. آیا این جزم میاره در انشا یا نمیاره؟ اینجا به نظر میشه میشه گفت آره، ما میگیم در حقیقت بخشیدم، اما این که آیا اثر بر این بار میشه یا بار نمیشه متوقفه بر مالکیت منه، مالکیت من از مسائل آثار و نتائجشه. خب ببینیم به ذره عبارتمونو تا این دوباره مطلب بریم. این مطلب تو همه جای فقه و تو به خصوص در تمام ابواب معاملات به درد دوستان میخوره، بهش توجه کنن. اینکه گفتم چون معمولا فقها میگن تعلیق در انشاء نمیشه، بعدم بلافاصله میگن تا میاد میگه آقا تعلیق در انشاء نمیشه، میرن تعلیق در انشاء نمیشه، بهش توجه بکنید. تمام بحث بیع و معاملات رو همین استواره، تعلیق در انشاء نمیشه، یک جا باطله، اونم عقلیه، نه دلیل داره نه اجماع، اجماع هم داره اما اجماعش هم تابع عقله، چیز مدرکی محضه، نه روایت داره نه هیچ. اگه میگن تعلیق در انشاء محاله، یعنی اون جایی که شما نمیدونی انشاء میخوای بکنی یا نه، اما اگه به هر علتی تونستی انشاء کنی، گفتی آقا من این صیغه رو به کار میبرم جازمانه، من این انشاء رو میکنم جازمانه، نمیدونم شارع برش اثر بار میکنه یا نه، یا منشأم مقیده مشروطه، من انشاء میکنم وجوب مشروط استطاعت را، اینجاهاش تا اشکال نداره، بلکه واقعا میشه. خب از صفحه 243 که امروزه، از دو صفحه قبلش مرحوم آقای خوش شماره 6مون درباره معاملات بالمعنى العام اونجا گفتیم، بعد خود ایشون رو مبانی خودشون مطلب رو گفتن، فارسیشو میخونیم عربیشو بعدن بخونیم. توضیح مبنای مرحوم آقای خویی در صفحه 240 چنده؟ 1. مبنای مرحوم آقای خویی آن است که انشاء ابراز اعتبار نفسانی به وسیله مبرز است. توضیح 1. و لذا وقتی طلاق دهنده صیغه را استعمال می کند، چون قصد ابراز اعتبار نفسانی خود را دارد، لذا در ابراز اعتبار نفسانی و نیت خود جازم است و تنها شرط داره آیا شارع بر اون اثر وار میکنه یا نمیکنه. من وقت دارم میگم طلاق تو که، البته آقای خویی جایی میگه که زنه معینه صیغه رو نمیدونیم کدومه، وقتی صفت میگه طلاق تو که، اینجا در گفتنش جازمه. بعدشون میگن البته اگر تردید در انشا باشد باید قائل به بطلان انشا شویم، چرا که اگر شک در تحقق قید، شک در تحقق انشاء رو میاره. دو عبارت بالای عربیش مفصل داره. ما عرض میکنیم اگه اینو بپذیریم، ربط به مبنای ایشون نداره، چون ایشون اولش میگه یندف و بنل انشاء الا محقق نه، یعنی کنه بر مبنای ما اشکال دفع نه، بر همه مبانی هست، چرا که مراد ایشون اینه متکلم در گفتن آنچه میگوید جازم است، در این مطلب که شک نداره. به همین جهت میتوان گفت بر اساس مبانی دیگر هم همینه، کسی که انشاء رو ایجاد اعتباری میدونه مثل ما، اونها هم در گفتن موجد، یعنی میگن به تو طلق تو، موجد اعتبار جازمه. یه اشکال منتها برای آقای خویی وارده، شماره دو، هنوز سه صفحه چندیم؟ 240. احتیاط در معاملات تنها در جایی نیست که ما در افق ذهن خود اصل طلاق رو جازمیم، نمیدونیم با چه عبارتی ابراز کنیم، بلکه گاهی احتیاط به این مکلف نمیدونه این زن اصلا همسرش یا همسرش نیست، احتیاطا طلاق میده. اینجا اصل جزم در انشاء قابل احرازه که من بگم آقا من دارم جازمانه این زن رو طلاق میدم، اصلش رو نمیدونم. امام همینجا میگن اصلا اصل جزم در انشاء رو از کجا آوردید؟ عبارت امام از کتاب البیع، ببینید، لعدم دلیل علا لزوم جزم در معاملات و نه در عبادات، فان لم يعلم ان الفلان عبده ان الفلان عبده، اگه من نمیدونم آیا زید عبد منه یا نه، یا فلانه زوجته، نمیدونم فلان خانوم زن منه یا نه، فقال انت حر لوجه الله. چرا لوجه الله رو میگن؟ به خاطر اینکه در عتق قصد قربت شرطه، در عتق از او عبادیاته، عتق باید حتما باش قصد قربت باشه، معمولا کسی بلد نیست، تو ذهنمون نیست، عتق عبادیه. و انت طالق به رجاء اصابت الواقع فاصاب، اگه گفت و واقعا هم بود صدقه انه او اعتق عبده، میتونیم بگیم آقا این عتق کرده، یا طلق زوجته. و اذا قال به تو که هاز المال برجاء انه ماله و کان فی الواقع ماله و کان فی الواقع ماله صدقه انه با اماله. اگه بنده گفتم آقا من این لیوان رو به شما فروختم، البته اگر ملک من باشه، ولی در فروختنش جازمه، امام میگن اینجا صدق میکنه، مشکل نداره. فلا یعتبر الجزم فی صدق العرفی ولا دلیل علی اعتباره. اطلاق ادله و عمومات هم گفته حل الله البیع، خب شامل اینجا میشه، یدفع احتمالش، یکی بگه احتمال بدیم باید جازم باشه، نه غلط. و دعوال انصراف قد مر ما فیها، یکی هم بگه آقا از این موارد ادله منصرفه، از کجا آوردید؟ تحصیل اجماع و شهرت هم در یه همچین مسئله ای که عقل درش قدم راسخ داره غیر ممکنه، از بیرون عرض کردم، یعنی اگر هم اجماع باشه اجماع مدرکیه، یا اگر اجماع خلافش باشه اجماع کنار میذاریم، عقل توش جازمه، چون گفتم موضوع اصلا روایت داری نیست، که موضوع اینه که بحث حقیقت انشاء و تحلیل عقلی داستان. خب آقا بیایید رو مبنای خودمون پیش بریم، اصل اشکار را میتوانیم مطابق با عقیده خودمون در بحث انشاء چنین حل کنیم. اصل مبنا چی بود؟ این از اینجا عبارت، هنوز خودمون وارد دیروز امروزه
241
هنوز جلسه قبل معتقد بودیم انشاء عبارت از ایجاد موضوع برای اعتبار عقلایی چه این موضوع لفظ باشه چه غیر لفظ. ما میگفتیم حالا در احتیاط هایی که متعلق معامله مسلمه، ببینید من قطعا این خانم رو میخوام طلاق بدم، نمیدونم بگم طالق یا بگم طلق تو، که تنها طریقه انشاء معلوم نیست. اولا اصل لزوم جزم رو طبعا لحضرت امام گفتیم قبول نداریم. کی گفته باید جازم باشیم؟ جزم معنی این که من در ایجاد انشاء و عدم اینجا تردید دارم، ولی وقتی جازم هم نمیدارم اثر برش بار میشه مشکل نداره. ثانیاً اگر هم جزم لازم باشه، من در گفتن صیغه طلق تو که، یعنی در ایجاد موضوع که شک ندارم که من قطعا دارم موضوع ایجاد میکنم، جازمانه موضوع رو ایجاد میکنم، نمیدونیم اثر بار میشه یا نه. حضرت امام در این باره میگن این مورد کتاب البی یه جا دیگه شه، عمل جزم بل احکام بل آثار، جزم به احکام و آثار، یعنی من میگم به تو، نمیدونم شارع اثر بار میکنه یا نه. گفتم ما مینویسیم رو این برگه، نمیدونیم که آقای محضری قبول میکنه یا قبول نمیکنه، ولی در نوشتن و امضا کردن که شک نداریم. عرفیشو دقت کنید، من و شما داریم معامله ماشین میکنیم، من اون لحظه که دارم زیر این امضا میکنم که تردید ندارم میخوام بفروشم، رو امضام هم تردید ندارم، امضام هم شک ندارم، رو برگم شک ندارم. شک من اینه که اون محضری قبول میکنه یا نمیکنه. اما جزم به احکام آثار، این که بدونیم او قبول میکنه یا قبول نمیکنه، لا وجه اعتباره. کی گفته این معتبره؟ لأن ترتبها على الموضوعات لا يتوقف على جزم المتعامل. اگه بود واقعا درست بود بار میشه، درست هم نبود بار نمیشه، رفتی به جزم ما نداره. اما در رابطه با احتیاط هایی که متعلق معامله مسلم نیست، متعلقش مسلم نیست، مثل این که گفتیم طرف اصلا نمیدونه که این انگشتر مال اونه یا نه، بهش میگن حالا اگر حضرت عالی بود بفروش، اینجا جواب دوم نمیاد، چون واقعیت اینه که من الان میخوام بگم میخوام بفروشم به حضرت عالی که نمیدونم تو دلم هست یا نه، اما جواب اول میاد. در این صورت اگرچه انشاء کننده جازم نیست، ولی چنان که گفتیم لازم نیست که در معاملات متعامل این جازم باشن. فرق این دوتا رو دوباره بگم تا بس دیگه امروز تمام بشه، به این دقت کنید، این فرقش مهمه ها. من اگر واقعا میدونم این انگشتر منه، منتها نمیدونم، باید بگم به تو که یا بگم مثلا ملک تو که، اینجا در این که میگم به تو که و میخوام به تو بفروشم، در اصل فروش جازمم، نمیدونم اثر بار میشه یا بار نمیشه، ولی در این که میگم به تو که دارم ایجاد موضوع میکنم برای اعتبار و عقلایی، در ایجاد موضوع جازمم. اما اگه مثلا نمیدونم این انگشتر مال منه یا نه، من وقتی میگم به تو که در حقیقت نمیدونم که آیا این دارم ایجاد موضوع برای اعتبار و عقلایی میکنم یا نه، چون اصلا نمیدونم این مال منه یا نه. اینجا بود فارقمون با آقای خویی، از امام اینجا مدد گرفتیم. امام میگفتن خب ندونی، همین مقدار کافیه، بیشتر از این از نظر اعتباری لازم نیست، شما همین مقدار بدونی. که آقا همین مقدار ما میگیم که من بنای اینو دارم. این اشکال البته بهتون بگم این بس باز محصه به تعبیر شیکشم بگیم درازدامنیست، حرفای دیگران هم در او هست، بقیه هم حرف زدن، این مقدار در بحث اجتهاد تقلید یکفی، ما بقیش دیگه در بحثای اصول فردا عبادات.